الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. روز ولادت آقا امام هادی علیه السلام به محضر مبارک مولای من ارباب عالم هستی ولی نعمت من بقیت الله الاعظم تبریک و تهنیت میشه. تبریک و تهنیت باد. خداوند انشاءالله از برکات امروز برای همه ما فیض و عنایتی لطف فرماید. به برکت امروز انشاءالله خداوند بنیاد ظالمانه و جبارانه آل سعود را از روی زمین برکند و مظلوم شهدا را و شهدای اسلام و مظلومین را سلامت عنایت فرماید. روایتی از آقا امام هادی بخوانم برای شما و آقای نعیمی که رسم بود مراسم ولادت گاز و شیرینی می‌خریدن به خاطر سنگینی جو اعضای عمومی دست نگه داشته اند و به ذکر روایت اکتفا می‌کنند. روایت از امام هادی علیه السلام: من اتق الله یتقا و من اطاع الله یطاع و من اطاع الخالق لم یبالی بسخط المخلوقین. حقیقت اینه آدم راه آزاد و آباد شدن خودش رو تشخیص نمیداد و الا هر که پیمان با هو موجود بست، گردنش از قید هر معبود رست. آدمی که با خدا ارتباط برقرار کند، اطاعت خدا کند، تقوای الهی داشته باشد، این راه آزادی و آسایش از شخصی، فردی، اجتماعی از هر بعد و هر حیث که از کلام ائمه مظلوم علیه السلام استفاده میکنیم. شادی روح آقا امام باشد، صلوات و حمدت کنیم. رسم تأدب و ادب این است که ایام وفات و ایام ولادت که قم مشرف هستیم حرم حضرت معصوم مشرف بشویم، وفات را تسلیت، شهادت را تسلیت و ولادت را تهنیت میدیم. این حد اقل اون فرهنگ قومی بودن است. برای شما هم گفته بودم قومی بودن به ولادت در قوم نیست که ظاهرا این حرف را هم یا شیخ قومی میگد یا یکی از این اقطاب و علمای دیگر. قومی بودن ملتزم به این لوازم است انشاءالله. البته قومی بودنی که مصداق روایت بشود لولا القومیون، انشاءالله شما همتون اهل قومید که این لوازم رو ملتزم باشید. و اما بحثم، مطلب دوم، مطلب اول خوندیم، مطلب دوم عنوان کنید حجیت قدر. به طور طبیعی بعد از که قطع را تعریف کردیم میرسیم به بحث از حجیت قطع. در این باره یعنی در بحث قطع و بحث از حجیت قطع محور کار شیخ انصاری است. مرحوم شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در همون ابتداء کتاب رسائل که بحث قطع و بیان می فرمایند به این تعبیر وارد می شوند، می فرمایند که طریقته ذاتیه لا بجعل جعل نفیا و اثباتا. این تعریفی است که از شیخ انصاری آمده است. دقت کنیم، فرمود طریقیت قطع ذاتی است. طریقیت را محققین و صاحب نظران اصول مورد نقد قرار دادن که طریقیت خود قطع نه حجیت قطع، اما آنچه که ظاهر بیان می نماید این است که منظور شیخ اعظم انصاری از طریقیت همان حجیت است، که اطلاق طریقیت به حجیت مشکلی ندارد، چون که در اصطلاح عنایت کنید توضیحی درباره این دسته از اصطلاحات. حجیت، اماره، طریق. حجیت و اماره تقریبا مترادفن، فرق اعتباری است. تقریبا که میگم وقتش رو بیان میکنم، شما از من طلبتون بماند. حجت با اماره مترادف است به اعتبار این که دلیل منشأ معتبری داشته باشد حجت میگیم، به اعتبار این که دلیل کشف از مدلول داشته باشد اماره میگیم. فرق حجت و اماره فرق اعتباری است. اما تقریبا گفتم مرادف است، برای اینکه حجت در اصطلاح استعمالش عام هست از اماره. حجت درباره اصول هم به کار، اصول شرعی به کار می رود، اما اصول شرعی را اماره نمی گیم. و اما طریق، گفته می شود که طریق عنوان عام هست. طریق یعنی منظور از طریق در بحث اصول یعنی راه به سوی کشف حکم شرعی، و این طریق هم شامل اماره می شود هم شامل حجت می شود و هم شامل اصل عملی شرعی بنابر
جعل حکم مماثل که در بحث استصحاب خواهد آمد
انشاءالله.
این تعبیری که برای شما گفتم اگر طریقیت را به کار ببریم درباره حجیت اشکالی نداشته باشد، اما بعضی از محققین گفته اند که تاریخ با اماره موارد استعمالشون غالبا فرق دارد. طریق به اون ادلهی به کار می رود که مدرک برای استنباط حکم کلی باشد و اماره به طور اغلب در موضوعات به کار می رود. قاعده هم این است که هر جا پای موضوع به میان بیاد طبیعتاً حکم می شود جزئی دیگه. شکر خدا جمع ما قواعد دستشان است، اگر خدا توفیق بدد یا مدتی دیگه هم توفیق الهی سر سفره بحث صادق آل محمد صلی الله علیه و سلم ادامه بدید، قدرت استنباط و اجتهاد براتون پیدا می شود انشاءالله، چنان که بعضی از شما عزیزان الان هم استعداد استنباط در حد تجزی بعید نیست. روزی عید بود دیگه این مجزره براتون بستن، این هم عیدیتون بود. بله، بعد از که این قسم طریقیت رو شرح دادیم، منظور از طریقیت که حجت شد، حجت و حجیت، اشکالی که گفته شده بود طبیعتاً دیگه زمینه نداره. اشکال این بود که گفته می شد شیخ در کلامش خلط بین خود حجت و حجیت حجت صورت گرفته است. طریق، طریقیت خود قطع، حجیت اثر قطع است یا لازم ذاتی قطع است. در هر صورت با توضیحی که داده شد، هم اصطلاح براتون شرح داده شد، هم جواب اشکال احتمالی داده شد. اما شیخ اعظم فرمودن که نه قابل جعل نیست نفیان و اثباتن، همین دیگه، نه شرح داد و نه برهانی کرد. ما اولا این نفیان و اثباتن رو در همین حد اختصار و ایجاز ترجمه بکنیم، وانگهی به برهان عدم امکان جعل نفیان و اثباتن توجه کنیم که محقق خراسانی فرموده اند. اما با اختصار نفیان و اثباتن قابل جعل نیست. چرا؟ چون یه امر وجدانی است، چون این قطع نور است، حجیتش نورانیتش است. نورانیت برای نور امر وجدانی است. امر وجدانی نه قابل جهل وجدانی است، نه قابل نفی با وجدان جنگیدن، ضد وجدان حرکت کرد. نفیش مکابره با وجدان است، مخاصمه با وجدان است. اثباتش هم وجدانن هست، جا ندارد. این در حد یک ترجمه از نفیان و اثباتن. اما مطلب معلوم شد که قتل که گفتیم امروز معناش علم است و علم نور، نور نورانیت دارد، حجیتش نورانیتشه، نورانیت نور وجدانی است، نه قابل نفی است و نه قابل اثبات. این مقدار معلوم شد شرح کلامشه. اما محقق خراسانی شاید سوالات شما در زمان بحث بیاد در نیامد بعد، چون تازه شروع کردی بذارید موتور گرم بشد. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه برهانی میکنند، میفرماید وجوب العمل لا شبهه فی وجوب العمل به مقتضى القطع و به شهادت مضمون نقل کنند، به شهادت الوجدان و لا حاجت الى مزید برهان. شمایی که محقق و مدقق هستید اینجا تعبیر عوض شد، طریقیت نیست، حجیت نیست. چیه تعبیر؟ وجوب العمل هست. این وجوب العمل چیست؟ عنایت کنید، وجوب العمل در اینجا اثر قطع هست، یا به عبارت دیگر اثر حجت قطعی است. اثر حجت قطعی شرعی وجوب عمل به مقتضای آن است. لذا در تعریف سید میگد سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در شکل مردد که حجت بگیم یا وجوب عمل به مقتضای آن، که تعریف شای به تعریف اثرش هم اشکال ندارد. این رو هم فهمیدیم. اما برهان، برهان شیخ چه باشد؟ برهان جعل، نه از کردم شیخ برهانی نکرده است. برهانی که نشد طبیعتا میشه وجدانی. ما ترجمه کردیم وجدانی رو، گفتیم این وجدانه، نورانیت نور. وجدان اجازه نمیده چیزی روش اضافه کنید، میگه بیکارید، راه ندارد. وجدان اجازه نمیده نفی کنید، میگه هست، وجدانیست. برهانی که نشد در برابر برهانی وجدانیست، همون که گفتم. اما محقق خراسانی برهانی میکند، میفرماید قابل جعل نیست. چرا قابل جعل نیست؟ این برهانه. برای اینکه جعل دو قسم است که بلدی، جعل بسیط و جعل مرکب. جعل مرکب اصطلاح دوم هم دارد بشنیده، جعل تألیفی. جعل بسیط مفاد کانه تام است که کانه باشد و به یک اسم تمام شده باشد. جعل مرکب عبارت است از حمل محمول به موضوع، مثل کان زیدون عالمن. جعل مرکب در تعریف خاص خودش عبارت است از جعل شیئن لشیئن، که به تعبیر دیگر حمل شیئن لشیئن هم صدق میکند. در این بحث که مراجعه کنیم در حجیت قطع، اگر بگیم حجیت را شرع جعل بکند، جعل بسیط که نمی شود. این قسمتی که جعل بسیط نمی شود نه در متن آمده نه در شرع. اینو برای شما بگم، در متن و شرح، متن یعنی کفایه، شرح یعنی همه شرح، در متن و شرح فقط جهل تألیفی را میخواد ریشش رو بزن، شما کامل دقت کن، نه جهل بسیط زمینه دارد. اینه دیگه نگفتن چرا زمینه ندارد؟ برای اینکه متعلق جعل ما که حجیت باشه امر بسیط مستقل نیست، وابسته به چیزی دیگریست، لازمه قطع هست، شیء بسیطی نیست، زمینه ندارد. لا عرضیت له من الاساس. و اما جعل مرکب و تألیفی معنا ندارد که اینو شرح داده. چرا معنا ندارد؟ برای که جعل تألیفی جعل شیئل شیئن هست، لازم قطع خود قطع ذاتیات قطع شیء جدا نیست. جعل شیئه یعنی شیء جدا از شیء موضوع، که محمول جدا از موضوع باشه تا هم صدق بکند. اما اگر لازمش بود چی؟ اصلا فاصله بین موضوع و محمول وجود ندارد، جهل و شیئل شیئل معنی و مفهوم نخواهد داشت. بنابراین جهل تألیفی هم زمینه ندارد و جهل بسیط هم زمینه ندارد. معلوم شد دیگه، فهمیدی دیگه، روشن بودی، درسته؟ بسیار. این هر دو جل وجود ندارد. در این رابطه نکته دیگری که قابل دقت هست، محقق خراسانی می‌فرماید که اما جعل به طبع ممکن است. جعل به طبع به چه صورت است؟ احسنتون، جعل به طبع چیه معناش؟ جعل بسیط گاهی جعل به طبع دارد نسبت به لوازم و نسبت به لوازم ماهیت خودش، این جعل به طبع امکان دارد. می فرماید که جهل به طبع ممکنه. جهل به طبع به چه صورت ممکن است؟ که ذات شی و ذاتیات شی در نظر گرفته شود، ذات شی بسیط باشد و متعلق جهل، ذاتیات پس از وجود ذات قهری و ترتبه و حتمی الوجود، از لوازم ذات است، ماهیت است. ماهیت یعنی حدود وجود، ماهیت یعنی لازمه ذاتی وجود. بنابراین در فلسفه هم که خوانده اید که جعل اصالتاً تعلق دارد به وجود و ماهیت جعلش به طبع است، به این معناست که ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل و اصل جعل میخوره به ذات. اونجا چه مثال میزدن برای شما؟ ما خلق الله مشمش 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 اتن و انما اوجدها. این حرفو که زدیم میگه حجیت در شکل جعل به طبع جا دارد. چه جا دارد؟ یعنی تعبیر به عنوان جعل به طبع درست است. خوب دقت کنید، در صورتی که جعل به طبع تعبیر درستی بود جعل درست نمیشد. تعبیر درست است و این جعل یک نوع تعبیر مسامحی است، جل از توی ایشان صورت نمیگیره. تعریف درست است که به تبع بگیم جعل شده، جعل به تبع که در حقیقت مسامحی و بالعنایه هست، بالعنایه جعل میگیم. نکته این است یه جعلی در حقیقت وجود ندارد، بالعنایه جعل است. بسیار خوب، بسیار خوب. این هم
اگر به طبعه
یعنی آقای جایی رابطه شما فهمیده فهمش آقا مدیر؟ خب پس دوباره تکرار شاهد عادل بود که مطلبتون خب جالب تبع، جالب تبع گفتن عنایت هم درست است، اما خود جل محقق نیست. کدام یکی جالب هست؟ جعلی بسیط در باره چه باشد؟
در مورد فتیه برای
قبل عنایت هم هزینه میخواد، عنایت هم قرینه میخواد. جعلی به اعتبار اینجا که میگیم به اعتبار سببش میگیم، جعلی بسیط رو به چه اعتبار بگیم؟ خودشه دیگه، چیزی دیگه مزال در خودش نداره. پس جعلی به عنایت اونجا معنا ندارد. خداوند به شماست توفیق عنایت کنم. ما اصلا قابل جل چیزی رو اعلام نکرده این تا شما اشکال کنید. ما گفته قابل جل نیست. اینجا حجیت رو شما خوب دقت نفرمودید. حجیت همان وجوب اثر حجیت، وجوب عمل به مقتضاش، و خود حجیت یعنی راه کشف، راه کشف به جعل شرعی خضوع نمی کنن، ربط به جعل شرعی ندار. خب اجازه بدید که اینجا گاهی نکته های ظریفی بر بخوریم و بس منحرف نشد. بعد از که این نکته رو گفتیم، جعل به طبع که قصد داشتن روش توجه بکنن، نکته دیگری بود. تا اینجاش ابهامی نداشت که محقق خراسانی می فرماید که به جعل به طبع درسته، به طبع میگین جعل، اما نکته این است که جعل به طبع در بحث اصلی که بحث معقول هست کجا ما بحث میکردیم؟ جایی که جعل تعلق بگیرد به امور تکوینی، به وجود، که گفتیم ما خلق الله المشمشتم مشمشتم بل اوجدها، به وجود. وجود مشمش وجود خارجیش، یعنی وجود به معنی وجود فلسفیش، هستی، ضد العدم، اون ایجاد شده است. اما اون خصوصیت، اون ماهیت، اون کیفیت، اون لذت، اون به قول عزیزان آثار و ویتامین ها، اونها ذاتیاتشه، اونا رو خلق نکرد. ذاتشه که خلق کرد، اونا حدودشه، قهری میاد. پس جعل به طبع در جاییست که به اعتبار جعل بسیط پا بگیرن، و جعل بسیط هم متعلقش باید وجود تکوینی باشد. اینجا قطع است. جعل بسیط اگر در نظر میگیریم خود قطعه، قطع از موجودات تکوینیه نیست. قطع از صور ذهنی است. بنابراین اون مطلبی که اونجا میگفتیم که جعل بسیط هست و جعل لوازم و ذاتیات به تبع هست، درباره ایجاد و وجود بود، نه درباره جعل اعتباری شرعی. این یه دونه اشکالی است که گفته می شود. در جواب این اشکال، آنچه که امکان دارد که توجیه بشود اشکال این است که تحقق قطع در ذهن انسان نوع از تکون است. تکوینیات دارای دو مرحله است، تکوینیات دارای حجم مادی و تکوینیاتی که حجم مادی ندارد. ما قسمتی از تکوینیات داریم که دارای حجم مادی نیست، اما از جمله خود علم، از جمله قد تا میرسد به روح و امثال، اینها امور تکوینیه هست، یعنی مجرد الاعتبار نیست. تکون و حقیقت ذاتی دارد، دارای یک حقیقت است، دارای یک کینونت است. برابر این قطع هم می شود بگیم دارای کیان ذاتی است، منتها کینونتش کینونت مادی نیست، کینونت مجردات است. لذا ما مجردات را هم می توانیم به نحوی بگیم کینونت و کیان و هستی دارند. این نهایت توجیه است، و الا اگر ما به این توجیه مبادرت نکنیم، در ابتدا بگیم دایی نداریم، ما به دنبال جعل به تبع برویم. اصلا جعل جعل شرعی نیست، بلکه حجیت حجیت ذاتی است، مثل نورانیت نور، نیاز به جعل ندارد. این مطلبی که گفتیم بعد از این توضیح، نتیجه این شد که حجیت قطع ذاتی است. پس از که ذاتی بود، قابل جعل هم نیست. یا وجدانن به مسلک شیخ، یا برهانن به مسلک محقق خراسانی. و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که درباره حجیت قطع سه قول وجود دارد. قول اول این است که گفته می شود حجیت قطع بر اساس حکم اخلاص یا بنای اقلا. اقلای عالم برای حفظ نظام زندگی، برای قطع و علم حجیت قائلند. اگر بنا بشود به علم اعتبار و حجیت قائل نشوند، نظام زندگی به هم می‌ریزد به جهت حفظ نظام. و دلیل دوم یا وجه دوم این است که حجیت قطع بر اساس حکم عقل است، که عقل حکم می کند، الزام می کند. بعد از که تصور و تصدیق کرد، یک حکم الزامی صادر می کند که قطع حجت است. سوم هم این است که محقق خراسانی می فرماید. چه گفت محقق خراسانی؟ فرمود حجیت قطع از لوازم عقلیه قطع است، لوازم عقلیه. بعدا معنا میکنم برایشون لوازم عقلیه. این اصطلاحات ها معنا نشد دل آدم آرام نمیگیرد، مخصوصا برای محققین. از لوازم عقلیه است. خب بعد برمیگرد ایشان میفرماید که اما قول اول که بنای عقلا باشد یا حکم عقلا، این قول قابل التزام نیست، برای اینکه ما از سوی عقلا چنین چیزی را به عنوان سیره یا بنا نداشته ایم، بلکه به بنای عقلا حجیت قطع خضوع نمی کند. تو بزرگی و به آینه برو این دام بر اینا، برو این دام بر مرغ دگر نه، انخارا بلند است آشیانه. حجیت قبل از بنای عقلا ذاتش میگد که علم که شد نورانیتش هست، خضوع نمی کند اصلا به بنای عقلا تا بیاید عقلا روش نظر بره، برتر از این سطح است. و اما وجه دوم قابل التزام نیست. وجه دوم چه بود؟ حکم عقل به شکل الزامی، که عقل الزام کند که قطع حجت است. طبق یک قاعده سیدنا الاستاد جواب میگد، یادتون نرد این قاعده. قاعده چیه؟ حکم عقل هیچ کجا، هر موقعی که ما به کار ببریم حکم عقل را، حکم عقل صدور حکم نیست بلکه درک حکم است. صدور حکم اختصاص دارد به شرع. عقل هر قد قدرت و توان داشته باشد میتواند درک صحیح ارائه بدهد، اما حکم صادر نمی کند. بنابراین یتعین وجه سوم درست همان است که محقق خراسانی صاحب کفایت الاصول قدس الله نفسه و زکیه فرمودن که حجیت قد از لوازم عقلیه است. لوازم عقلیه که شد از چه باب می شود؟ خب لوازم عقلیه در دید ابتدایی یا حکم عقل باشد یا درک عقل باشد یا کل عقلا اجماع داشت تطابق آراء عقلا باشد، این لوازم عقلیه باشد، چیه معناش؟ اینجاست که اون با اون دقت این خطوط رو از هم جدا کنید. منظور از حجیت قطع به عنوان لازمه عقلی این است که حجیت قطع یک ضرورت عقلی است. این حرف اصلی هاست، یک ضرورت عقلی است که تصورش درباره تصدیقش کافی است. که تصور کنید نور است، نورانیتش مشهود و ملموس است، دیگه هیچ حالت منتظری نخواهد داشت. بله، تصور درک خوب سؤالی کرد، جزاک الله خیرا. درک اصطلاح دارد، درک در اصطلاح هزینه بر است، دقت لازم دارد، تصور و تصدیق لازم دارد. ضرورت عقل تصورش کافیست برای تصدیقش، این دیگه به اون معنای درک عقلی نیست، لذا ضرورت می شود. بنابراین این هم جز نکاتی بود که می گفتم، شما یادم دادید، جزاک الله خیر. بنابراین ضرورت عقل است، لذا این ضرورت عقل چیز مشخصی است و اون مطلبی هم که قبلا گفته ایم که قابل جل نیست، نه نفیان، نه اثباتن. یه جمله رو اضافه میکنیم و میریم که آقای نعیمی حوصله‌اش سر نرفت این قسمت حداقل کامل بشود. اما قابل جعل نیست اثباتن. چرا اثباتن قابل جعل نیست؟ اینه بازم شرحش رو ندادم در متون. اثباتن قابل جعل نیست، شیخ وجدانی که خوب وجدانه دیم گفتن دو وجه. یک، جعل اگر بشود جعل لغوه. دو، خلفه. چرا؟ چون جعل مستلزم تفکیک و انفکاک است و واقع خلاف تفکیک و انفکاک است. واقع بین شیء و لازم شیء انفکاکی نشان نمیدد، اما اگر جعل بکنید یعنی انفکاک وجود داشته. خلاف واقع بودن یعنی خلف. گفتم اصطلاحاتن نرد، هر موقع گفتیم خلاف واقع یعنی خلف. اما اشکال سومی هم هست که اینا نیاوردن، منتها ما در دورانهای که اسب سفیدی بود روزی بحث که میکردیم، اشکال دیگر این است که اگر جعل بشود تحصیل حاصل است. این تحصیل حاصل را اشکال کرده ان یکی از اقطاب نجف اشرف که به نام میرزا باخر زنجانی بود، قدس الله نفسه و زکیه، معاصر سیدان الاستاد آقای خویی بود، اما مرد منزوی بود ولی از نظر فضل اسوه و الگو بود در نجف. یعنی چیزی نبود، شخصیت نبود که کسی در اعلمیتش را چک بکنه. این خط فاضله بر اسم مبنای استفاده از افاضات ایشان بسیار مختصری به بحث ایشان شرفیاب شده بودم. بر مبنای استفاده از افاضات ایشان تحصیل حاصل معنی ندارد. چرا؟ چون قطع تحققش نحوه تکوینی دارد. در امر تکوینی از سوی شر که جعل بیاد، جعل تشریعی است و اضافه شدن جعل تشریعی روی وجود تکوینی تحصیل حاصل نیست، یک لغویت. تحصیل حاصل این است که هر دو تکوینی باشد یا هر دو تشریعی باشد. اما بر مبنای سیدون الاستاد تحصیل حاصل در این صورت هم درسته. چرا؟ چون تحصیل حاصل دو قسمه، تحصیل حاصل ردی و تحصیل حاصل اردع. اگر همه اصطلاحات رو مطالعه کنیم گاهی تعبیر شده است در هر مصباح الوصول هم هست، من اردع انواع تحصیل الحاصل. اردعش چیه؟ اردعش اینه که حاصل شما موجود به تکوین باشد، تحصیل شما به تشریع باشد. با تشریع، با تحصیل تشریعی بخواهید حاصل تکوینی را تحصیل بکنید میشود اردع انحاء تحصیل حاصل. پس تحصیل حاصل هم وجهی دارد که فعلا در این کتبی که در دست شما هست این مطلب نیست. و اما اثباتن که قابل جعل نبود، نفیان هم قابل جعل نیست. ایشان نفیان دیگه نفی میکند که وقت نداریم. نفیان قابل جعل نیست. چرا؟ انشالله فردا. صلوات محمد.